اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. دور بعدی مذاکرات میان نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و طالبان که توسط پاکستان تسهیل شده است، امروز دوشنبه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار می شود. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت عمران خان صدر اعظم پاکستان و درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سهولت را برای این مذاکرات فراهم کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کوتاه اشتراک نمایندگان این گروه را در مذاکرات ابوظبی تایید کرده اضافه کرد که نمایندگان پاکستان و عربستان سعودی هم در این نشست حضور خواهند داشت. مقام های پاکستانی میگویند تا حال ملاقات هایی که آقای خلیلزاد در دیدارهایی که با طالبان داشته است به کدام پیشرفت دست نیافته، زیرا طالبان روی ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تاکید دارند. انفجار در یک شهرک کوچک در شمال غرب سوریه در نزدیکی افرین باعث کشته شدن حداقل 8 نفر و زخمی شدن 10 تن دیگر گردید. تصاویر از این حمله موترهای صدمه دیده و عریق را در یک بازار نشان می دهد. به گفته ناظرین حقوق بشر سوری، این حمله توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری صورت گرفته است. فعالین و مقامهای امنیتی محل می گویند شمار حملات در امتداد سرحد بین سوریه و ترکیه با تهدید انقره مبنی بر آغاز نمودن عملیات علیه نیروهای کردی سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند بیشتر شده است. این در حالی است که مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه که در قطر می باشد گفت که اگر بشار الاسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه دوباره برنده شود، ترکیه روی همکاری با او غور خواهد کرد. ترکیه بر علاوه عملیات‌های نظامی که در داخل سوریه انجام می‌دهد، با روسیه و ایران که متحدین اسدند در مورد مذاکرات صلح در سوریه همکاری دارد. یک جنرال ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران روز یکشنبه زمان پاک کردن سلاح خود کشته شد. قدرت الله منصوری که فرماندهی یک پایگاه نظامی بسیار حساس امنیتی را در شمال شرق ایران بر عهده داشت، با اصابت گلوله بر سرش جان داد. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما مرگ این جنرال را پس از یک دوره بیماری گزارش داده است. ادامه اخبار. در اثر انفجار در یک رستوران در ژاپن بیش از 40 نفر زخمی شد. انفجار شام یک شنبه در شهر ساپرو، مرکز جزیره اوکایودو در شمال ژاپن، چنان قوی بود که آپارتمان‌ها و خانه‌های نزدیک به رستوران را تکان داد. دلیل این انفجار هنوز روشن نشده و پلیس تحقیقات در مورد را آغاز کرده است. از بین 42 نفری که به خاطر جراحاتشان به شفاخانه منتقل شدند، وضعیت یک نفر وخیم است. یک شاهد عینی میگوید قبل از وقوع انفجار بوی گاز به مشامش رسیده بود. درگیری بین شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به حکومت یمن بار دیگر در نزدیکی بندر استراتژیک هدیده در یمن آغاز شده است. تنش‌ها در این بندر که در تأمین نیازمندی‌های مردم یمن نقش کلیدی دارد، در حال از سر گرفته شد که هفته قبل میان نیروهای طرفدار دولت یمن و شبه نظامیان حوثی روی آتش بس در بندر هدیده تفاهم صورت گرفته بود. مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، از طرفین درگیر خواست سریعاً سلاح‌های خود را کنار گذاشته و به مفاد توافق جهانی آتش بس پایبند بمانند. در این درگیری حداقل 12 نفر هزر دو طرف کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. پنجمین قربانی حمله دهشت افغانی در بازار کریسمس استراسبورگ فرانسه در اثر زخم‌هایی که عائده شده بود درگذشت. سارنوالی استراسبورگ گفت این فرد تبعی پولند بود. شریف شیخات، مهاجم این حمله، به گفته پدرش از طرفداران گروه داعش بود. شیخات شب پنجشنبه بعد از درگیری با پلیس که دو روز دنبال او می‌گشتند کشته شد. صبح یکشنبه صدها تن از شهروندان استراسبورگ در میدان کلبر در این شهر گرد هم آمدند و از قربانیان حمله سه شنبه شب که یکی آن کمال نقشبندی شهروند افغانستان بود یاد بود و عمل آوردند. و زلزله که شدت آن 6.1 به مقیاس ریشتر بود در 1000 کیلومتری شهر پرت استرالیا به وقوع پیوست. اداره زلزله شناسی ایالات متحده می گوید زلزله در عمق 33 کیلومتری زمین رخ داده است. تا حال از خسارات و تلفات این زلزله خبری در دست نیست. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه بامدادی امروز خوش آمدین. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امروز تقدیم حضورتان میکنم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. یک سازمان تحقیقاتی زراعتی در زیمبابوه روی انواع تخم های حبوبات کار میکند تا در مقابل خشکسالی مقاوم شود و محصولات زراعتی این کشور در هوای خشک دوام بیاورد. این سازمان غیرانتفاعی روی اصلاح تخم‌های زراعتی در کشور کار می‌کند که اکثر زمین‌های زراعتی آن للمی است. برگردان دری گزارش کولومبوس ماوهنگ خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنوید.
مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی که به زبان اسپانیایی با مخفف سیمت یاد می شود می گوید که می خواهد زیمبابوه را کمک کند تا به یک تولید کننده خودکفای محصولات زراعتی تبدیل شود. این در حال است که این کشور به دلیل بارانهای غیر منظم با تهدید امنیت غذایی روبرو است. پیش‌بینی‌ها از یک فصل غیر منظم باران‌های موسمی در آخر سال 2018 و اوایل سال 2019 در زیمبابوه خبر می‌دهد. حسنات ماها دزریپی، پژوهشگر در مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی می‌گوید که آرزو دارد تحقیقات آنها معیشت دهقانان این کشور را حفظ کند.
در زیمبابوه انتظار می رود 3 تا 5 فصل بارانهای موسمی برای دهقانان بد باشد و تغییر اقلیمی موسم به النینو این مشکل را به مراتب بیشتر می سازد. در فصل میان سالهای 2015 و 2016 ما تخمهای اصلاح شده خود را در سراسر زیمبابوه آزمایش کردیم و ثمر آن نزدیک به 2 برابر بود. ما به این عقیده هستیم که انواع تخمهای زراعت که در بازار وجود دارد نتیجه می دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که تخمهای اصلاح شده زراعتی که در مقابل خشکسالی مقاوم هستند اختراع کلیدی در زراعت محسوب می شود. سازمان غیر انتفاعی سیمیت که دفتر مرکزی آن در مکسیکو است تخمین می کند که انواع تخمهای اصلاح شده آنها در جریان سال 2017 درآمد زراعتی زیمبابوه را تقریبا 4 میلیون دلار افزایش داده بود. اما اسایا نگیمبو، زراعت پیشه در مرکز جهانی اصلاح تخمهای زراعتی می گوید که تنها به کار بردن تخمهای اصلاح شده مقاوم در مقابل خشکسالی کافی نیست. او از دهقانان زیمبابوه می خواهد که به زراعت محافظه کارانه رو بیاورند.
با عملی کردن زراعت محافظه کارانه ما از ضایع شدن آب جلوگیری می کنیم. یعنی سطح آب که به دریا می ریزد را پایین می آوریم که تایان مقدار زیادی از خاک زمین نیز ضایع می شود. بنابراین با عملی کردن زراعت محافظه کارانه اطمینان حاصل می کنیم که آب و خاک در زمین زراعتی باقی می ماند.
برای تطبیق زراعت محافظه کارانه نخست باید سیستم های آبیاری در زیمبابوه ارتقا یابد و اصلاح شود. ویولا توامبای، زن دهقان 59 ساله می گوید که او سیستم آبیاری مناسب برای کشت جواری ندارد و از روش های دیگر استفاده می کند.
ما برگ ها و کاه خشک را جمع آوری می کنیم. هنگامی که کشت ما جوانه می زند، برگ و کاه خشک را روی زمین و در قسمت پایانی ساقه ها می اندازیم تا در صورت هوای خشک طولانی رطوبت موجود حفظ شود. کشت های دیگر را خشک سالی صدمه رسانده، ولی این روش زراعت محافظه کارانه ما را در 12 سال گذشته کمک کرده است.
خانم توانبای آرزو دارد روز پول یک سیستم آبیاری را به دست دارد، اما با توجه به پیشبینی های خشکسالی ممکن است بیشتر طول بکشد تا او پول خریداری و نصب یک سیستم آبیاری را جمع آوری کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در یک روستای کوهستانی در ویتنام شمالی اکثر مردم داستانهای راجع به قاچاق عروس نقل می کنند. دختران جوان بیشمار از این منطقه مفقود شده و به چین، جایی که عدم تعادل میان تعداد زنان و مردان موجود است، تجارت عروسهای فروشی را گرم تر کرده است. شرح بیشتر از یلدا بکتاش. تقریبا یک سال از زمانی که وو تای دین آخرین بار دخترش را دید گذشته است. او از این میترسد که دخترش دزدیده شده و در آن طرف مرز با چین که تنها چند کیلومتر با این روستا فاصله دارد به عنوان عروس فروخته شده باشد.
یک ماه پس از آن که دخترم مفقود شد، ما عکس او را گرفته و به نزدیک مرز رفتیم. آنها گفتند که افراد زیاد این اطراف هستند و دخترم را ندیدند.
دعا که مد و فشن و عکاسی را دوست داشت با دوستش بیرون رفته و دیگر هرگز به خانه بر نگشتند. این دو دختر متعلق به طایفه هومونگ هستند که در ویتنام اقلیت به حساب می آیند. دختران مانند این دو از اهداف اصلی قاچاقبران انسان به حساب می آیند.
بعضی از زنان به دلیل مشکلات خانوادگی یا تنهایی و به امید یک زندگی بهتر به دام این افراد می افتند. با وجود این که عبور از مرز غیر قانونی است، از مرز عبور می کنند و بعداً قربانی قاچاق انسان در چین می شوند.
در آن طرف سرحد، سیاست تک فرزندی باعث عدم تعادل میان زن و مرد در چین گردیده و در مقایسه با زنان 33 میلیون مرد بیشتر وجود دارد. دخترانی که برای ازدواج فروخته نمی شوند از خانه های فساد سر در آورده و برخی نیز مانند لو تای مای موفق به بازگشت به روستایشان می شوند. این زن می گوید که به مبلغ 2800 دلار به یک قمارباز فروخته شد و قبل از آن که از دست آن مرد خشن فرار کند، مدت 10 سال مجبور به زندگی با وی گردید. اما برای سایر زنان در داخل چین، بدون داشتن پاسپورت، سفر به خانه می تواند غیر ممکن باشد. طبق آمارهای رسمی، بین سالهای 2012 تا 2017 در حدود 3000 قضیه مفقود شدن زنان و دختران جوان ثبت شده است. اما گفته می شود که رقم واقعی بیشتر از این است، زیرا به دلیل باز بودن مرز ویتنام با چین، آمار مشخصی از تعداد گمشده ها وجود ندارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کره جنوبی برای حمایت کودکان آسیب دیده از خشکسالی و جنگ در افغانستان 2.2 میلیون دلار به این کشور کمک کرده است. این در حال است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل و یا اوچا در گزارش تازه‌اش نگاشته است که در سال روان حدود 550 هزار تن به دلیل خشکسالی و ادامه جنگ در افغانستان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با فریدون آریان سخنگوی یونیسف انجام داده است که اینک پیشکشتان می شود.
با مساعدت بسیار خوب مردم و جمهوری کوریا بالغ به 2.2 میلیون دلار را کمک کردن به یونیسف تا بتانیم به کمک های اولیه که مورد نیاز 21,000 فامیل که بیشتر از وار اطفال تشکیل میتن به از اونا رسیدگی شدن. اطفال بجا شده و بخصوص آنهایی که از خاطر خوشسالی از ولایت بادغیس غور به هرات آمدن تا به اوجه بتانن زندگی کنن، کمک های است که از طرف یونیسف برای زنها صورت میگیره.
جمعاً به چه تعداد اطفال شامل خانواده های بیجا شده قرار داره و در حال حاضر اونا در کدام شرایط شب و روز خود سپری میکنن؟
در 21,000 خانواده که هست 58% یاره اطفال تشکیل میده که در مرز خطر هستن از خاطر آمدن زمستان و بادهای شدیده که در اون منطقه هست و همچنان اینا در خیمه ها زندگی میکنن، خانه های هست که بسیار به زودی میتونه فرو بریزه یا در مرز خطر هستن و یونیسف ایره مسئولیت خود میدانه تا به این اطفال رسیدگی شوه و در موقعش رسیدگی شوه. فلحاظا ما در نظر داریم تا بتانیم با این اطفال و خانم هایی که در اوجه، مادران که در اوجه هست، در از اونا کمک صورت بگیره برای اطفال. البته در نظر گرفتیم که شامل جمپر است، بوت است، جراب است، جاکت است و همچنان بر خانواده ها ترپال توزیع میشه، لحاف توزیع میشه، مواد و وسایل آشپزخانه توزیع میشه تا بتانن که یا با این زمستان طاقت فرسا که در پیش روز بتانن مقابله کنن.
و این کمک ها چه وقت به دسترسشان قرار میگیره؟
افغانستان در دهه اخیر با مشکل ترین خوشسالی روبرو بوده. به جاشدگان بسیاری از ولایت غور، بادغیس و طرف هرات در کمپ شیدایی و کمپ های زندگی که در اوج اینا استقرار پیدا میکنند و از بسیار مدت است که یونیسف کمک های خود را میرسانه برای اطفال در اوج مکاتب در امون کمپ های ایجاد شده برای اطفال، مراکز صحی است، تیم‌های که به خاطر واکسیناسیون و همچنان محو پولیو به کمپ ها می آیند و در اوجه از اطفال و خانم ها مراقبت می کنند، آب آشامیدنی اوجه رسانیده می شه و همچنان کمک می شه تا با مشکلات زندگی مقابلش.
بله، می خواستم بپرسم که چی وقتی کمک برشان می رسم؟ کمک امروزی که وعده داده شد به خاطر زمستان، به خاطر سردی هوا،
کمک ها برشان رسیده، کمک ها با 21,000 خانواده کمک شده. هر روز ما تعداد بیشتر رو میبینیم که به جا میشه از خاطر خوشحالی و همچنان از این که با قلت غذا رو بروستن. از این خاطر از این روز بروز به این تعداد افزوده میشه که میاییم به طرف هرات، بادغیس در این جا به جا میشن.
و آیا بازگشت کننده هایی که از ایران میاین از این کمک ها مستفید شده میتونن یا نه؟
برای سالی که از ایران بر میگردن، ما با دولت جمهوری اسلامی افغانستان نزدیک کار میکنیم و با اونا ما برنامه های هماهنگ کننده داریم. مثلا با وزارت کار و امور اجتماعی ما شبکه محافظت اطفال را داریم که اونا رسیدگی میکنن برای اطفال که از ایران بر میگردن، اگر اونا بدون کسی که بتانه با اونا همراهی کنند و یا در سن باشه و یا مشکلات دیگه که روبروش ده به شما رسیدگی میشه.
تشکر، موفق باشین.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
برای نخستین بار مرکز مشورت دهی تلفنی متخصصان زراعت برای دهقانان در افغانستان افتتاح شد. مقام ها میگویند که متخصصان زراعت به گونه 24 ساعته در این مرکز و پرسش های دهقانان پاسخ خواهند داد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
دهقانان افغان پس از این می توانند که به طور رایگان به شماره 150 تماس بگیرند و هر نوع معلومات لازم را درباره چگونگی کشت یک نبات، زمان کشت، خاصیت و همه مشکلات زراعتیشان از طریق این مرکز حل کنند. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان، روز یکشنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت که یکی از راه‌های ترویج محصولات تازه زراعتی تحت پوشش قرار دادن نقاط مختلف کشور است که از طریق این مرکز تا حدی این سهولت فراهم می‌شود. وزارت زراعت در این مرکز متخصصان زراعتی را موظف ساخته است تا به زبانهای ملی افغانستان و پرسش‌های دهقانان پاسخ دهند و در روند پیشرفت زراعت نیروی محلی را همکاری کنند. آقای دورانی افسود:
مناطق ما امن است و اکسنسور ورکرای ما نمیتونند به شکل فیزیکی در خدمت دیاقین برسند. و به اساس از این سیستم هر نقطه افغانستان اگر امن است یا ناامن است میتونه از این سیستم استفاده بکنن و به همین ترتیب جاهایی که صعب العبور است، برف است، راههایی که کس رسیده نمیتونن از اون مناطق هم برای از این اکسنشن دسترسی دارن و دوم بسیار سریع است و ما آن واحد شما میتونید به هدفتان برسید.
از سوی هم شهزادگل آریابی وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان گفت که این وزارت پلان استراتژیک اقتصاد الکترونیکی یا دیجیتال را برای 5 سال آینده ساخته است که یک بخش آن مربوط به زراعت الکترونیکی یا ای اگریکلچر می شود. آریابی گفت که کار روی اپلیکیشن زراعت جریان دارد و تا 2-3 ماه آینده تکمیل خواهد شد. و گفته وزیر مخابرات افغانستان با نصب این اپلیکیشن که مختص موبایل های هوشمند است می توانند مهارت های دهقانان را افزایش دهند. وزیر مخابرات افغانستان تاکید کرد که استفاده از تکنولوژی در بخش های مدیریت جنگلات، آب، بازاریابی و گسترش زراعت در این کشور ممکن است و این وزارت در این زمینه همکاری خواهد کرد.
نور نره که اکثر حوادونه
اکثر کشورهای دیگر جهان در سکتور زراعت از تکنولوژی استفاده زیاد می کنند، خصوصا از تکنولوژی مؤثر که آنها چگونه می توانند زراعتشان را رشد دهند و تولیداتشان را خوب مدیریت کنند. اکنون افغانستان هم آهسته آهسته از این تکنولوژی استفاده می کند و به همین سو روان است. افتتاح مرکز مشوره‌دهی رایگان در بخش زراعت استقبال دهقانان را در پی داشته است و آن را سهولت برای فعالیت هایشان می دانند. غلام سخی و گل محمد دو زمیندار که در زمین هایشان گلپی، بادنجان سیاورومی، بادرنگ، ترکاری و پیاز می کارند چنین نظر دارند.
ضرورت ما خوب بسیار زیاد است. ما هم هر کشت کاری را که میکنیم، مثلا هر مرضی که امور میگیره ما دم مرض امون میفهمیم. بسیار خوش هستم که تو خوش نیست ما در ده تا دروازه میریم دوایی هم که مرا میتنم و کشت کار رو مرا هم خراب میکنه.
این یک کار بسیار خوب است. روابط دیقان کت زراعت اما هنگ میسازه از این ما خوش هستیم. صرف یک کار عملی است که باید سرزمین کارمندای زراعت از نزدیک بیان مشاهده کنن امراض مشکلاتی که ما در زمین داریم، مثلا در آبیاری داریم، در بعض قسمت های دیگه این کفایت نمی کنه. البته تا جایی را بر ما خوب است که ما مشکل خود را توسط تلفنی حل کنیم.
وزارت زراعت افغانستان بر علاوه فراهم کردن سهولت برای دهقانان با استفاده از تکنولوژی برای مامورین محلی نیز اقدامات را انجام داده است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت گفت که سیستم های معلوماتی برای مامورین محلی ترویج نیز ایجاد شده است که موسوم به گرین تپ، کتابخانه الکترونیکی و بانک دانش هستند و مامورین با گرفتن پسورد یا رمز داخل این سیستم ها شده معلوماتشان را در بخش زراعتی تکمیل کنند. همچنان وزارت زراعت امسال 500 کلیپ تصویری را از کشت، برداشت و روش‌های مدرن زراعتی نباتات ثبت کرده و در اختیار دهقانان پیش قدم قرار داده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افغانستان خود سهم چندانی در تغییر اقلیم جهانی ندارد، لیکن از اثرات آن که بیشتر مسئولیت آن به عهده کشورهای پیشرفته جهان است زیاد متاثر می شود. این مطلب را عزیز الله صدیقی، معین تکنیکی اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان که به ارتباط تدبیر کنفرانس اقلیم در پولند با همکار ما عبدالواجد عادل صحبت می کرد بیان داشت و گفت که چندین پروژه بزرگ برای کاهش اثرات تغییر اقلیم در آینده در افغانستان روی دست گرفته می شود. ابتدا از او در مورد اهمیت و نتایج کنفرانس اقلیم پولند می پرسیم.
کنفرانس پولند قسمی که بر شما معلوم است کنفرانس جهانی ملل متحد است. چهارمین کنفرانس است در رابطه با جلسه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد که هر سال یک بار دایر میشه و امسال از تاریخ 2 الی تاریخ 14 دسامبر در شهر کاتوویس پولند بود و هدف از این کنفرانس است که چطور ما میتونیم کنوانسیون تغییر اقلیم که در سال 1992 ایجاد شده و تمام کشورهای جهان عضویت از او را داره ایده تطبیق کنیم. به همین سلسله در سال 2015 که مهمترین کنفرانس بود در شهر پاریس، او به وجود آمد که از او جد توافقنامه به نام توافقنامه تغییر اقلیم به نام توافقنامه پاریس به وجود آمد و در این کنفرانس تطبیق توافقنامه پاریس که در 2015 به وجود آمده بود، برای تطبیق از او پلان عمل یا اکشن پلان از او جور میشد که اونمو امروز او مورد تصویب قرار گرفت در این کنفرانس. کشورهایی که از تغییر اقلیم متاثر شدن اونا کوشش دارن تا کشورهایی که اونا باعث تغییر اقلیم شدن و کشورهای پیشرفته هستن اونا ناگزیر هستن که سالانه باید مقادیر پول زیادی را باید پرداخت کنن و ای از طرف از او کشورهای ثروتمند و پیشرفته و صنعتی باید تمویل شود.
خب حضور افغانستان در این کنفرانس چگونه بود؟ از افغانستان کسی اشتراک کرده بود؟ آیا نفعی که بر افغانستان ممکن از این کنفرانس به دست بیاید چی خواهد بود؟
در این موضوع اونمو برنامه عمل تطبیق توافقنامه پاریس است. او بعد از 2020 تا به 2030 در این 10 سال باید تطبیق شوه و کشورهای ثروتمند و صنعتی باید سالانه 100 میلیارد دلار به جهان پرداخت. دولت افغانستان تحت ریاست رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به جلسه عالی رتبه آمده بودند. اونا بیانیه ملی کشور را ایراد کردند و شخصا خودم من حیث معین تکنیکی اداره ملی حفاظت محیط زیست در تمام از جلسات تکنیکی در نقش اینجوها مسائل مالی کشورهای که آسیب پذیر هستند چطور موقف بگیرند که حدود 48 کشور است به نام کشورهای اندیسی یا لیست دیولپ کانتریز، در این جلساتشان ما اشتراک داشتیم و ما امیدوار هستیم که روند اخذ پروژه های ما بیشتر شود بعد از این هم و این یک پروسه تغییر برای سالهای زیاد باید ادامه خواهد داشت و فعلا هم در جنب از این که ما در جلسات اصلی از این کنفرانس اشتراک داشتیم، جلسات آسیایی هم داشتیم، بالخصوص با مکانیزم های مالی با صندوق سبز اقلیم ما میخواهیم که با او پروژه های ما نو داخل شود که پروژه های بزرگ دارند، تقریبا از 10 میلیون دلار هیچ پروژه از او کمتر نیست. مشاور دهات، وزارت انرژی و آب، یو ان دی پی، اف ای او همراه از این پارتنرها کار کرده را هستیم تا طرح ها جور شود و ما به اونا به دستش قرار بدیم و مورد تایید قرار بگیریم. دیگه فند است نام صندوق سازگاری با تغییر اقلیم، امرای از اونا هم جلسه حاشیه‌ای داشتیم، امرای از اونا هم آسیب پذیری افغانستان و مشکلات افغانستان شریک ساختیم و اونا هم وعده همکاری دادن.
افغانستان در این راستا چه اقدامات انجام داده تا سهمی به دنیا و به افغانستان برسد؟
2015 جهان از تمام کشورها خواست اینمی سکرتریت تغییر اقلیم که تا یک گزارش را به نام NDC نشر کنند، جو کنند هر کشور برای خود که او NDC اصلا ترجمهش سهم مشخص ملی هر کشور در تغییر اقلیم. افغانستان هم گزارش خود در 2015 جور کرد و در او گزارش از ما دو سوال شده بود که شما چقدر متاثر هستین از تغییر اقلیم، نیازمندی های مالی تان چی است و آیا نقشتان در به وجود آوردن تغییر اقلیم چی است؟ که در به وجود آوردن تغییر اقلیم افغانستان هیچ گونه نقش نداره. نشر گازات گلخانه‌ای ما تقریبا متقرب به صفر است، ولی برعکس آسیب پذیری ما و تاثیرات تغییر اقلیم سر ما فوق‌العاده زیاد است. دوجا ما از جهان تقاضا رس کرده بودیم که هم در بخش سازگاری با تغییر اقلیم و هم کاهش دهی تغییر اقلیم افغانستان از 2020 تا 2030 را به 17 میلیارد دلار نیاز دارد که او کدام پول نیست که همراه ما وعده شده باشد. او تقاضای افغانستان بود به اساس ارزیابی از اونمو گزارش. ما در اینجا در بین ادارات دولتی با مراجع علمی و اکادمیک با مؤسسات بین المللی که در اینجا هستند که چطور هماهنگی کنیم، طرحهای پروژه ها را جور کنیم، دیزاین کنیم پروژه ها را که عملا این کار ما آغاز کردیم. فعلا دو پروژه ما قسمی که قبلا گفتم که با وزارت محترم انکشاف دهات است و UNDP پارتنر تکنیکیش است به هماهنگی ما سرش کار کرده را هستیم که او را به صندوق سبز اقلیم ارائه کردیم که مذاکرات از او ادامه داره. 50 میلیون دلار پروژه است. دیگه پروژه ما هم 35 میلیون دلار است. به همین ترتیب دیگه پروژه های ما با صندوق سازگاری با تغییر اقلیم است که در پایپلاین است. این پروژه های ما به این دو مکانیزم نو داخل میشه.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسه و تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. روز خوبی داشته باشید.